بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. المبحث الثامن الحق ان الصيغه المطلقه لا دلاله لها على المره ولا التكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب و ایجاد طبیعت المعمور بها. مبحث هشتم همون بحث مره و تکرار هست که در معالم کلی در اصول فقه هم سؤال این است که آیا صیغه امر به تنهایی خودش که باشه قرینه دلیل خاصی نباشه دال بر مره است یا تکرار؟ مره و تکرار یعنی چه؟ این رو مرحوم آخون در ادامه بحث فرمودن که این جلسه ما نمیرسیم به اون عبارتیش، ولی حالا اجمالا اینجا بگیم بعدنشون بحثش میکنن. مره و تکرار دو معنا براش متصوره. یکی تفسیر مره و تکرار به دفعه و دفعات. مثلا مولا که گفت صل صلات از ظهر، آیا این دلالت داره بر مره، یعنی یه بار نماز ظهر بخون، یا دلالت داره بر تکرار، یعنی چند دفعه نماز ظهر بخون، از اذان ظهر مثلا تا مغرب پی نماز ظهر بخون، که این میشه دفعه و دفعات. احتمال دیگر، معنای دیگر برای مره و تکرار فرد و افراد. مثلا اگر گفتیم ام دال بر مره هست یعنی یک فردش رو اتیان کن، دال بر تکرار است یعنی چند فرد رو اتیان کن. حالا ولو اون چند فرد رو یک دفعه اتیان کنی، این شما نگید که خب این که همونه که یک فرد میشه یه دفعه، چند فرد میشه چند دفعه. نه، ممکنه چند فرد رو یک دفعه اتیان کنه. مثلا مولا فرمود اکرم العالم، یعنی یه دونه عالم رو اکرام کن، بنابراین که دعوت کند بر مره به معنای فرد. اکرم العالم بنابراین که دلالت کند بر تکرار به معنای افراد، یعنی چند عالم رو اکرام کن. حالا چندش نمیدونم، قائلینه به تکرار چند تاش روایت میدن، ولی چند تا عالم رو میتونه یک دفعه اکرام کنه. مثلا یه سور بده به همشون، این میشه اکرام چند تا یک دفعه، لازمی چند دفعه. پس دفعه و دفعات یه مطلبه، فرد و افراد مطلب دیگر. البته معلومه دیگه یه فرد یه دفعه بیشتر نمیشه، ولی افراد ممکنه چند دفعه باشه، ممکنه یک دفعه باشه. مرحوم آخوند اصلا این رو وارد نشدن اینجا. ابتدای بحث میفرماید حقان است که صیغه امر دلالتی ندارد بر مره و نه تکرار. حالا مره و تکرار به چه معناست اینو بعداً بحث میکنم که آیا به هر دو معنا محل بحثه یا به یکی از اون دو معنا محل بحثه. مره و تکرار به هر معنایی که مورد نظر باشه مفاد صیغه امر نیست. یعنی حالا چه مقصود از مره و تکرار دفعه و دفعات باشه، چه مقصود فرد و افراد باشه، صیغه امر بیش از این رو اثبات نمی کنه، برش دلالت نمی کنه که این عمل مطلوبه. اکرم العالم یعنی اکرام عالم مورد طلب مولا، صل صلات از ظهر یعنی نماز ظهر مورد طلب مولا. یه دفعه، چند دفعه، یک فرد، چند فرد، هیچ کدوم اینا رو بیان نمی کنیم. مفاد صیغه امر بیش از این نیست که این عمل مطلوب مولا. خب در واجبات مثلا صلاة الظهر ما یک بار که اتیان کنیم اون وجوب از عهده ما ثابت میشه. پس مثلا صلاة الظهر معلومه دال بر مره است که یک بار که اتیان میکنیم دیگه واجب نیست. معلومه صلاة الظهر معناش این بوده یک بار نماز ظهر بخوان منم یه بار خوندم. مرحوم آخون میفرمایم خیر، این درسته که در تکالیف متعارفه بعد از اتیان به یک فرد واجب از عهده ما ساقط میشه، ما دیگه لازم نیست اتیان کنیم، ولی این دلیل نمیشه بر اینکه مره جزء مفاد امره. امر نه دلالت داره بر مره نه تکرار، فقط مفادش اینه که این طبیعت مأمور به ها باید در خارج تحقق پیدا کنه. خب عقل ما میگه وقتی اولین فرد آمد طبیعت مأمور به ها تحقق پیدا کرد، وظیفه من این بود که طبیعت در خارج تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. این که ما میگیم یه دفعه انجام دادید دیگه لازم نیست، چون عقل میگه دیگه تو به وظیفه عمل کردی، نه اینکه خود نفس گفته بود که یک بار این رو در خارج اتیان کن. نفس این مقدار گفته بود، گفته بود این طبیعت رو در خارج محقق کن. عقل ما میگوید تحقق طبیعت به یک فردش حاصل میشه، چون حاصل میشه پس یک فرد رو که انجام دادی طبیعت حاصل شد، وظیفه ثابت شد. این اصل بحث تمام شد. اینجا مرحوم آخوند یک درگیری پیدا میکنه با صاحب فصول که این درگیری تو اصل بحث دخالتی نداره. مرحوم آخوند فهمودن که به هر حال دلالت بر مره یا تکرار در امر نیست. حالا این بحث رو پیش میکشم که آیا بحث پیرامون مره و تکرار مربوط به صیغه امر فقط یا مربوط به امر است اعم از ماده و هیئت؟ یعنی اونایی که میگن مثلا امر دال بر مره است یا امر دال بر تکراره فقط مقصودشون هیئت امره، میخوان بگن هیئت امر دال بر مره است یا هیئت امر دال بر تکراره، یا نه اونا ممکنه مقصودشون هیئت باشه ممکنه ماده باشه که بگن ماده امر مثلا دال و مرس یا ماده امر دال و تکرار. صاحب فصول رضوان الله علیه فرمودن این بحث مربوط به هیئت امر، مربوط به ماده امر نیست. چرا؟ صاحب فصول اینجوری استدلال کرد، فرموده ماده امر همان مصدر، اجره مادهش چیه؟ ضرب. مصدر امر همه قبول دارن که وضع شده برای طبیعت اون فعلی که مثلا براش وضع شده، اون معنایی که براش وضع شده، خود ماهیت اون. کی اینو میگه؟ نقل شده از سکاکی در مفتاح الوجود که او ادعا کرده است همه قبول دارن، این قسمتش ننگول از او که گفته همه قبول دارن مصدر وضع شده برای خود ماهیت، یعنی همه قبول دارن که توی مصدر نه مره هست نه تکرار. ضرب اصل زدنه، یه بار دو بار یک فرد دو فرد هیچ کدوم رو کار نداره، زدن یک فرد دو فرد یک بار دو بار درش نیست. خب اینجوری استدلال کرده بس صاحب کسور، ماده امر همان مصدر است، مصدر وضع شده برای ماهیت، دلالتی بر مره و تکرار نداره، پس همه قبول دارن، چون این قسمت دوم مورد قبول همه است دیگه که مصدر دلالت بر مره و تکرار نداره، پس همه قبول دارن که ماده امر دلالتی بر مره و تکرار نداره. پس چی ازده میگن مره، یه ازده میگن تکرار، یه ازده نفی میکنن؟ صاف کشون فقط اینا همه مربوط به صیغه امر، مربوط به هیئت امر، اصلا با ماده امر اینا کاری نداره. حالا مرحوم آخوند میخواد بگه که نه خیر آقا، این دعوا میتونه هم در صیغه باشه هم در ماده، هم در هیئت هم در ماده. چرا؟ ایشون در بحث مشتق این رو فرمودن که مصدر وضع شده برای طبیعت به شرط لا، به خلاف مشتق که وضع شده برای طبیعت لا بشه. قبل از اینکه اینو توضیح بدم، اصطلاح به شرط لا، به شرط شی و لا به شرط رو اشاره کنم. وقتی یک شی رو بخوایم یه حکمی براش ثابت کنیم در مقایسه با یه شیء دیگری، این شیء اون حکم گاهی ثابت براش به شرط وجود اون شیء دیگر، مثلا نماز مشروط است به طهارت، وقتی نماز با طهارت بود حکم وجود میاد روش و میشه مصداق واجب، پس نماز نسبت به طهارت اصطلاحاً میگیم به شرط شی. یک وقت اون شی به شرط عدم اون شی دیگر این حکم براش ثابته، مثلا اگر نجاست یه امر وجودی باشه، نماز به شرط عدم نجاست، نجاست بدن و لباس صحیح. اینجا میگن نماز به شرط لاس نسبت به نجاست لباس و بدن. یک وقت هستش که این شی اون حکم براش ثابته، چه اون شیء دیگه باشه چه نباشه. اینجا اصطلاحاً میگن این نسبت به او لا به شرطه. مثلا نماز نسبت به رنگ لباس لا به شرطه. لباس شما سبز باشه یا نباشه، نماز شما صحیح، کاری به لباس شما نداره. مثلا نماز نسبت به رنگ لباس لا بشن. خب این مطلب معلوم شد. حالا میایم توی مصدر و مشتق. شما حالا مصدر رو در نظر بگیرید، مثلا ضرب، مصدر ضرب. خب این یه لفظی داره، لفظش چیه؟ همین ذات و را و با، میخواد وضع بشه برای معنایی، معناش چیه؟ زدن. خب خوب دقت کنید، وضع یک لفظ برای یک معنا مثل ثبوت یک حکم میمونه برای یک موضوع، مثل اون یه نوع حکم کردن، چون در واقع در حکم کردن یه نوع رابطه ایجاد میشه، در اینجا هم یه نوع رابطه ایجاد میشه. خب لفظ مصدر قد وضع بشه برای این معنا، گویا این یه حکمیست که میخواد بیاد برای این موضوع. حالا این موضوع رو میسنجیم با یه امر دیگری به نام حمد. حمد همون معنای منطقی، محمول واقع شدن برای موضوعات، حمل نسبت به مصادی. خب حالا اینطور سوال میکنیم، در مصدر لفظ وضع شد برای این معنا به شرط شیء نسبت به هم، به شرط لای نسبت به هم، یا لا به شرط نسبت به هم؟ این یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اگر لفظ مصدر وضع شده باشه برای معنا به شرط شیء نسبت به هم، نتیجهش اینه که وقتی این لفظ برای معناست که اون معنا حمل شده باشد بر چیزی، حتما محمول یک چیزی باشد، چون به شرط شیء نسبت به هم، یعنی با شرط وجود حمل این لفظ برای این معنا وضع شد. یعنی ضربی که بر یک فردی حمل بشود، اون زدنی که بر یک فردی حمل بشود، اینه که در ظرف حمل شدن، در اون جایی که حمل شده، اینه که مثلا لفظ ضرب براش وضع شد. لا به شرط نسبت به حمل یعنی چی؟ یعنی میخواد حمل بشه میخواد نشه، میتونه حمل بشه میتونه نشه، در هر حال این لفظ داره این معنا به شرط لای نسبت به حمل چی؟ یعنی این معنا باید یه طوری باشه که دیگه حمل نشه، حتما هم نشه تا این لفظ برش سر. حالا در مصدر کدام یک از این هاست؟ آیا مصدر وضع شده برای معنا به شرط شیء نسبت به هم، به شرط لای نسبت به هم، یا لا به شرط؟ مرحوم آخوند معتقدن مصدر وضع شده برای معنا به شرط لای نسبت به هم، به این دلیل مصدر بر چیزی هم نمیشه، نمیشه گفت زیدون ضربان، هم نمیشه. مشتق چطور؟ ایشون مدعی است که مشتق وضع شده برای همون معنا، ضارب وضع شده برای همون معنای ضرب، ماهیت ضرب، باش به شرط لای نسبت به هم، ببخشید لا به شرط نسبت به هم. ضارب میتونه محمول قرار بگیره میتونه قرار نگیره، شرط نیست که حتما محمول نباشه، شرط هم نیست که حتما محمول باشه، میتونی بگی زیدان ضاربان، میتونی بگی مثلا جا از ضارب، که در اولی مثلا حمل شده در دومی ضارب بر چیزی حمل نشده، فاعل مثلا جا قرار داره. خب دلیل مرحوم آخوند بر اینکه مشتق به شرط، ببخشید مصدر به شرط لا و مشتق لا به شرط، همین وجدان لغوی است که مصدر بر چیزی قابل حمل نیست، نمیشه بگی زیدون ضربون ولی مشتق قابل حمل زیدون زارم. از این نتیجه میگیره مرحوم آخوند که پس در وضع مصادر اینطور نیست که فقط ماده وضع شده باشه، چون در وضع مصادر معنا هست با یه خصوصیتی، اون خصوصیت چیه؟ به شرط لا بوده. همچنان که در مشتقات معنا هست با یه خصوصیتی، لا و شرط. از این نتیجه میگیره ایشون که پس در وضع مصدر همچنان که مادهش وضع میشه هیئت هم وضع میشه، یعنی وضع مربوط به ماده و هیئت مصدر. خوب دقت کن. پس الان که ضرب وضع شد برای اون معنا، نه این است که زاد و را و با این ماده وضع شده باشه برای معنای زدن، نه، ماده همراه با هیئت فعل ضرب، این دوتا با هم وضع شدن برای اون معنا. خب حالا اگر اینطور گفتیم هیچ وقت نمیشه ماده مشتق همون مصدر باشه. مقدمه اول صاحب فصول خراب میشه. صاحب فصول اینطوری استدلال کرد، گفت ماده امر همون مصدر، همه قبول دارن که مصدر دلالتی بر مر و تکرار نداره، پس همه قبول دارن که ماده هم دلالتی بر معرب و تکرار نداره. مرحوم آخوند مقدمه دوم رو قبول داره، میگه بعد شکاکی گفته همه قبول دارن که مصدر دلالتی بر معرب و تکرار نداره، مصدر وضع شده برای خود ماهیت. مقدمه دوم درسته، میخواد مقدمه اول از دست صاحب فصول بگیره، میخواد بگه این که شما میگید ماده امر همون مصدره غلط. نخیر، چطور میگیره؟ خوب دقت کنید، با این مقدماتی که عرض کردم مرحوم آخوند به دو نکته میخواد اینو بگیره. یک نکته این که معنای مصدر در ماده مشتقات محفوظ نیست، چون اگر محفوظ بود اون وقت جمع بین به شرط لاییت و لا به شرطیت میشد دیگه. اگه قرار بود مشتق مادهش همون مصدر باشه، خب مصدر گفتیم نسبت به هم چیه؟ به شرط لا. خب از اون طرف خود مشتق لا به شرطه، چطوری هم به شرط لا هم لا به شرط جمع میشه؟ پس معلومه که اون محفوظ نمونده، این معنای ماده معنای مصدر نیست، یه چیز معنای دیگر. این یه نکته، یعنی تغایر معنای ماده مشتق با معنای مصدر ما رو به این میرسونه که پس ماده مشتق مصدر نیست. نکته دیگه برای همین مطلب دوباره تغایر لفظیشون، مرحوم آخوند میخواد بگه ماده مشتق ماده مصدر رو داره، هیئت مصدر رو نداره، در حالی که در مصدر ماده و هیئت با هم مصدر رو تشکیل میدادن. پس شما نمیتونید بگید ماده مشتق همون مصدره، بخیر ماده مشتق همون ماده مصدره. پس حکمی که برای مصدر ثابته نمیتونید اثبات کنید برای ماده مشتق. پس مقدمه اول صاحب فصول که فرمود ماده مشتق همان مصدر است، این باطل شد. چون اولا معنای ماده مشتق با معنای مصدر مغایره، ثانیا لفظ ماده مشتق با لفظ مصدر تفاوت داره. تغایر لفظی و معنوی این دو نشون میده که اون حرف غلط است که ماده مشتق همان مصدره. این فرمایش بر ما خوندیم هیئت اف ا ازره خب یکی از مشتقات اینه دیگه. ما ها مشتق به معنایی که تو بحث مشتق میگیم که حمل بر ذات بشه، نه، این مشتق مشتق ادبی فعل رو بگیم که چون که مثلا ازدواج هم حمل میشه. لابد ایشون میگه هم که من میگم هم بر اسناد است و هم گفت کلو خنداز را سنگ است پاس خواهد لابد اینطوری جمعید. این بیان فرمایش مرحوم آخون، بعد اینجا یه اشکالی پیدا میشه که مرحوم آخون میپرده به پاسخ اون اشکال. اون اشکال اینه که خب اینجوری که شما درست کردی مشتق یه مشتق مصدرم یه مشتق، اینم یه جور مشتق دیگه، این یه هیئت و ماده‌ای داره، اونم برای خودش یه هیئت و ماده‌ای داره، و چرا میگن این مصدر اونه؟ مصدر اونه یعنی چی آخه؟ محل صدور اونه، محل صدور چه؟ این یه چیز اونم یه چیز برای خودش. چطور نمیگن مثلا ضارب مصدر مضروبه؟ خب ضرب هم مصدر ضارب نیست، ضرب و ضارب و مضروب و اضرب و یضرب و ضربه و اینا همه یه مش الفاظن که یه موادی دارن یه حیاتی، در مواد مشترکن در حیات مختلف و در وضعشون ماده و هیئت با هم دیگه دخالت دارن. اینطوری نیست که اگر ماده مصدر بر معنا وضع شده بود و اون معنا در تمام مشتقات محفوظ بود، اون وقت مصدر بودنش معنا داشت. میگفتیم زر مادهش وضع شده برای این معنا، هیئتش اصلا دخالت در وضع نداره. این ماده هم تو تمام مشتقات محفوظه، همه جا این معنا هم هست. اما شما که هم تغایر معنوی درست کردی هم تغایر لفظی، خب باشه این مصدر چه مصدری شد؟ این که میگن اصل در اشتقاق مصدر یعنی چی؟ چی اصل در چی چیه این؟ اصل هیچ چی نیست. مرحوم آخون به این جواب میدن جواب اول از اون نیست که مثلا یه سنگی به پای طرف زده باشن بلند نتونه تون بدوه، جواب نیست برای من. جواب اول که میدن میگن آقا همه که قبول ندارن مصدر اصل در اشتقاقه، بعضی هم میگن فعل ماضی مثلا اون اول شخصش ماضی مجرد اون اصل در اشتقاقه، این یه سنگیست اول کار، باید خب این که جواب نیست، اون طرف اشکال میکنه. خب چجوری اونو میگن اصل در اشتقاقه؟ اصلا ضربه چطوری میگن اصل در اشتقاقه در حالی که یه ماده‌ای داره یه هیئتی تو معناش هم مادهش دخیل هم هیئتش، در اذرب و یذرب و دیگه اون ماده هست هیئت نیست، پس این اصل در اشتقاقه چیه؟ جواب دوم که این در واقع جوابه، اصلا معنا میکنن اصل در اشتقاق بودن یعنی چی؟ و میدونید اختلافه که اصل در اشتقاق مثلا مصدره یا اون ماضی اون اول صیغه اول ماضی مجرد. مرحوم آخون فقط معنای این دعوا اینه که اون واضعی که آمد لغت رو بحث کرد اول آمد مصدر رو بس کرد یا اول آمد فعل ماضی رو بس کرد؟ اگر اول مصدر رو بس کرده این میشه مثلا اصل در اشتقاق، اگر اول اون صیغه اول ماضی رو بس کرده اون میشه اصل در اشتقاق. پس حالا معنای این که اصل در اشتقاق اینه چیه؟ خب دقت کنید، میگه این واژه مثلا خواست مصدر رو اول بس کنه، چیکار کرد؟ یه ماده در نظر گرفت و یه هیئت، این ماده و هیئت رو وضع کرد برای یه معنایی که عبارت باشه از طبیعت به شرط لای نسبت به هم. بعد در کلمات بعدی ضربه، یذبه، اذرب، ضارب، مضروب، لیذبه، مشتقا، این ماده محفوظه که این ماده لفظ، ماده لفظ چیه؟ ذات و راه، این محفوظه. ماده معنا هم محفوظه، ایشون یه ماده معنا هم درست میگه. ماده معنا دیگه چیه؟ تا حالا ما ماده لفظ دیده بودیم، ماده معنا کی پیدا شد؟ ایشون میگه اون معنای زدن تو همه اینا هست، ضارب، مضروب، اضرب، لیضرب، ضرب، همه اونا اون زدن رو دارن، اما این زدن ماده معنای مصدرها، نه تمام معنای مصدر، چون معنای مصدر زدن به شرط اینکه هم نشود، یعنی اون شرط رو نداره، فقط ذات معناست. پس چون ماده مصدر تو اونا هست، ماده لفظش و ماده معناش تو اونا هست و این اول از همه وضع شده، به این میگن اصل در اشتقاق. اصل در اشتقاق از این بابه که این اول وضع شد، بعد ماده این لفظ و ماده این معنا تو شاخه‌های بعدی باقی مون، بهش میگن اصل در اشتقاق. حالا یه عده میگن اول مصدر رو وضع کردن، یه عده میگن اول فعل ماضی رو. اگه اینطوری باشه بس میتونه یه کسی بگه اول فعل مضارع رو وضع کردن، فرق نداره که، یا اول بگه اسم فاعل رو وضع کرده، اول آمده واضع ضارب رو وضع کرده بعد اومده. چرا این دو تا رو گفتم؟ من نمیدونم والا ادبا چرا اینقدر کم دعوا کردن. میتونه هر مشتقی رو طبق این بیان مرحوم آخون همه مشتق قد میگه، یه ماده دارن یه هیئتی، چه اونای دیگر نگفتن؟ هیچ کس نیومده بگه اذرب مثلا من اصل در اشتباهه، یذرب اصل در اشتباهه، چرا مثلا ضربه و ضرب محل بحثه؟ اینطوری که مرحوم آخون میگه همه اینا بشه،
حروف زائد دارم
داشته باشه، اون تو هیئتشون دخیله، تو مادهشون که دخیل نیست طبق بیان مرحوم آخون، اونا تو هیئتشون دخیله. خب اون یه هیئت، اینم یه هیئت، حالا هیئت اون پیچیده تره. خب باشه، مثلا هیئت اون علمش چند شاخه هست، هیئت این یکی علمش کوچیک‌تره. هیئت این فرمایش من ما حالا درست نیست، ولی خواستم بگم یه همچین اشکالایی هست. حرف صحیح این است که مصدر برای یه معنایی وضع شده، اون معنا در تمام مشتقات محفوظه. اصلی که تو زارف اومد دو
یاد رو زدن
نخوردن
زدن دارن این مستریش.
بله، حالا بعد خصوصیت مستریش باید ببینیم این که ایشون یه هست این هم به شرط لای نسبت به حمل هست یا نه، اون نکته چیز دیگه. حالا اگر چیز شد جلسه بعد امروز نمیشه. مطلب خیلی ساده است، ببینید مستر مادهش وضع شده اصلا برای معنا، این ماده تو تمام مشتقات هست، این معنا هم هست، پس چرا مصدر حمل میشه اونایی دیگه هم میشه؟ اصلا حمل میشه حمل میشه یعنی چی؟ در واقع چیزی که هست اونایی دیگه یه هیئتی دارن که اون هیئتشون وضع شده برای معنای ربطی، که یه طرف ربط معنای مصدریه، یه طرف ربط اون فاعل مفعول هر چی که هست، مصدر این نداره. شما نفهمید که خب مصدرم یه هیئتی داره، ضرب یه هیئتی داره، بگیم بله یه هیئتی داره، به خاطر اینکه به هر حال هر ماده‌ای توی هیئتی ریخته میشه و این مقدار البته تو مصادر عربی تقریبا البته اونم همش نمیشه گفت محفوظه که چینش الفاظ مثلا هست زاد و را و با، این رب این به اصطلاح چینش زاد اول را بعد با بعد، این چینش تو تمام مشتقاتش هست. البته باب قلب هم ما داریم در عربی که اتفاقا کم هم نیست که اون اینم حتی توش مراد میشه دیگه، حتی کلمه جا به جا میشه حروف اصلیش و در این حال معناش محفوظ میمونه، که این اونجا معناش هست که حتی این مقدار از هیئت هم در وضعش ملاحظه نشده. اجمالش اینه مستره درستش اینه. حالا مرموم آخون که اینجا این بحث رو مطرح نکرده، گفته دعوای این هستش که این اول وضع شده یا اون، اینجوری که مرموم آخون عرض کردم، اینطوری که مرموم آخون فرمودن میشه گفت خب یکی بگه اولش ماضی وضع که مضارع وضع شده یا اسم فاعل وضع شده، فرق نمی‌کنه طبق بیانیشون همه اینا میشه اول وضع شده. المبحث سامه الحق ان صيغه یعنی صيغه امر مطلقا به هیچ وجه بین خود صيغه نماده نماده و صيغه با هم لا دلالت لها علی المره ولا تکرار، دلالتی بر مره و تکرار نداره. حالا مره چه معنای فرد و افراد باشه چه معنای دفع و دفعات که بعداً میاد. فان المنصرف عن الصيغه ليس الا طلب ايجاد الطبيعه المامور بها يعني بهذه الطبيعه فان المنصرف عن الصيغه ليس الا طلب ايجاد الطبيعه المامور بهذه الطبيعه. منصرف از صيغه امر يعني اونی که صيغه امر انصراف به او داره چیزی جز طلب ایجاد طبیعتی که امر بهش شده نیست. یعنی مفادی که ما از صیغه امر می‌فهمیم همینه که طبیعتی که امر بهش شده تحققش مطلوبه. فلا دلالت لها یعنی لصیغه علا احد هما یعنی مر و تکرار لا به هیئتها یعنی صیغه نه به هیئتش دلالت میکنه ولا به مادتها، که این لا به هیئتها ولا به مادتها تفسیر همون مطلقایی است که اون بالا فرمود در صیغه مطلقا دلالت نداره، نه مادهش نه هیئتش نه با هم. اشکال نکنید که خب ما یه بار انجام بدیم وظیفه ساقط میشه، پس معلومه امر دال بر مره است، همونی که در معالم گفتم میفهمن نه امر دال بر مره نیست. ول اکتفاء بالمره فانما هو این اکتفاء لحصول الامتصال بالمره، به یک بار یا یک فرد امتصال حاصل می شود فی الامر به طبیعه کما لا یخفا، که مخفی نیست وقتی مطلوب مولا ایجاد طبیعت در خارج، طبیعت به یک فرد یک دفعه تحقق پیدا می کنید. بله عقل ما میگه اونی که میخواست انجام شد دیگه، چیه چی میخواست ثم لا یذهب علیک. حالا این اون دعوای با صاحب فصوله که صاحب فصول فکر کرده چون همه قبول دارن مصدر دلالتی بر مره و تکرار نداره، پس همه قبول دارن ماده امر دلالتی بر مره و تکرار نداره، چون فکر کرده ماده امر همون مصدر دیگه. ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق یعنی اتفاق علما الا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین، مصدری که نه الف و لام داشته باشه و نه تنوین، از ضرب نباشه، ضربون هم نباشه، ضرب لا يدل الا على الماهیه، اتفاق علما بر این که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین دلالت نمی کنند مگر بر ماهیت، الا ما حکاه و سکاکی که این مطلب رو حکایت کرده سکاکی در مفتاح العلوم، این اتفاق لا یوجد باعث نمی شود کون النزاع ها هنا یعنی در بحث مره و تکرار فل هیئه، باعث نمیشه که دعوا در هیئت امر باشه نه در مادهش. کما فی الفصول، که صاحب فصول اینطوری فرموده، فرموده ماده امر همون مصدره، مصدر هم که همه قبول دارن مره و تکرار دلالت نمی کنه، پس معلومه همه قبول دارن که ماده امر دلالتی بر مره و تکرار نداره. پس اگه دعوای هست در هیئت امر. مرحوم آخون میفرمایند لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه کما فی الفصول فانه غفله و ظهور. این مطلبی که در فصول آمده که اختلاف در ماده نیست، این غفلت است و ظهور، ظهور هم همون غفلته، غفلت و ظهور است، ان ظهور و غفلت است از این مطلب که ان کون المصدر کذالک، این که مصدر این چنین است، این چنین است یعنی دلالت میکنه بر ذات ماهیت، همه قبولش دارن که دلالت بر مره و تکرار ندارن. ان کون المصدر کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان ماده الصیغه لا تدل الا على الماهیه. این باعث اتفاق علما در این که ماده صیغه امر، ماده صیغه یعنی ماده صیغه امر دلالت نمی کند مگر بر ماهیت نمی شود. یعنی ممکنه قبول دارن همه که مصدر دال بر مره و تکرار نیست، ولی یه عده بگن ماده امر دال بر مره و تکرار. ضرورتا ان المصدر لیست مادتا لسائر المشتقات، بداهتا این که مصدر ماده سائر مشتقات نیست، بل هو مصدر صیغتون مثلها، مثل مشتقات، اذرب هم یه مشتق، ضرب هم یه مشتق، ضرب هم یه مشتق، یضرب هم یه مشتق، ضارب و مضروب. کیفه یعنی چگونه مصدر ماده مشتقات باشد؟ لقد عرفت، در حالی که شما در باب مشتق دانستید مباینت المصدر و سائر المشتقات به حسب المعنا، که مصدر لا به شرط نسبت به حمله سائر مشتقات، ببخشید مصدر به شرط لای نسبت به حمله سائر مشتقات، لا به شرط نسبت به حمله. عرض کردم اگر کسی اشکال کنه که آقا افعال که حمل نمیشن، محمول واقع نمیشن، افعال اسناد بهشون پیدا میشه ولی محمول واقع نمیشن، اینو میتونه مرحوم آخون جواب بده که این حملی که من اینجا میگم اعم است از حمل مصطلح و اسنا، زیدون ضاربون یا ضرب زیدون، ضرب محمول واقع نشده ولی اسناد بین او و زید حاصل شده. خب حالا که مشتق با مصدر در معنا متفاوته، فکیفه به معنا هو، یعنی به معنا المصدر اینا دیگه عبارتاش معلومه دیگه، فکیفه یکون المصدر به معنا هو مادتن لها، مقصود اینه حالا فکیفه به معنا هو یکون و مادتن لها، یعنی چگونه مصدر به معناه و با همون معنایی که داره ماده مشتقاته، در حالی که معنای مصدر مباینه با معنای مشتقات، این لا به شرط، این به شرط لاست، مشتقات لا به شرط. فعلیه یمکن، یه نفر ممکنه، نمیخواد بگه ایشون درسته ها، یمکن که یه نفر در این حال که قبول داره مصدر دلالتی بر مره و تکرار نداره بگه ماده ام دلالت میکنه بر مره یا تکرار. فعلیه یمکن دعو اعتبار المره او تکرار فی مادتها، یعنی در ماده صیغه ام کما لایق ان قلت، خب بنابراین فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام، پس معنای این که میگن مصدر اصل در کلامه چی میشه؟ شما که اصل بودن مصدر گرفتی که اینم شد مثل مشتقات دیگه، مصدرم الان نشست تو صفه جارب و مذوب و قذره، چی این چطور اصل شد اونا فرق؟ اینم که همه یه جوره. قلتو جواب اول اون عرض کردم این سنگیست که میزنه به پای مستشکلیشون که نتونه بدوه، ما انه محل خلاف، ما اولا محل خلاف کی گفته؟ همه میگن مصدر اصله، یه عده میگن مثلا صیغه اول ماضی مجردش اصل. عرض کردم این که جواب نیست، باز این مستشکل هم اشکال تکرار میکنه. خب یعنی چی اصل بودنش به چه معنی؟ جواب اینه، معناهو معنای این که مصدر اصله یعنی معنای اصل بودن اینه. خوب عبارت رو فقط دقت کنید، مطلب معلوم شد که مطلب اینه، میخواد بگه اول اونی که هرچی که میگه اصله، مصدر هرچی میگه، اول این وضع شده بعد بقیه، چون ماده این لفظ و ماده این معنا تو بقیه محفوظه، اسم اینو گذاشته اصل. اصل بودن این به اینه که اول وضع شده و ماده معنا و لفظش تو ما بقی محفوظه. حالا اینو عبارت دقت کن، معناهو معنا کون المصدر اصلا فی الکلام، معناهو معنا کون المصدر اصلا فی الکلام، ان الذی وضع اولا اونی که وضع شده ابتداعا بل وضع شخصی، به وضع شخصی، ثم به ملاحظتهی، به ملاحظه اونی که اول وضع شده به وضع شخصی، وضع ما بقیه سائر و سیاق، سائر و سیاق، حالا وضع نوعی یا او شخصی یا، حالا چه وضع نوعی شده باشن سائر سیاق چه وضع شخصی. مرحوم مشکینی این نوعیان و شخصیان رو گفته نوعیان میخوره به وضع ماده، شخصیان میخوره به وضع هیئت، که اگه درست باشه عکسشه که وضع هیئت میگن نوعیه، وضع ماده شخصیه. وضع نوعی و شخصی رو قبلا گفتیم، در وضع نوعی خود خصوص موضوع رو تصور میکنه واضحه که در ماده اینطوری، خود ماده رو تصور، در وضع نوعی خصوص ماده رو تصور، یعنی خصوص موضوع رو تصور نمیکنه، یکی از افراد موضوع رو تصور میکنه، وضع میکنه برای نوع این، مثل اینکه ضارب رو تصور میکنه، وضع میکنه برای هر چی که به وزن فاعل باشه، ضارب باشه، چون فاعل هم خودش یه ماده ای داره و یه هیئتی. ولی شاید مخصوص اگر این باشه اون وقت که مرحوم مشکینی فرموده، اشکال مرحوم مشکینی پیدا میشه که چرا گفته او، چون در مشتقات هم ماده داریم هم هیئت، یعنی هم وضع نوعی داریم هم وضع شخصی، باید بگه و نوعی و شخصی. اما احتمالا اصلا این تفسیر مرحوم مشکینی، حالا اصلش که این تفسیر تطبیقش که غلطه، هیچی اصلش هم غلطه، ظاهرا مقصود مرحوم آخوی این نیست، میخواد بگه حالا یکی ممکنه بگه سائر سیاق وضعشون نوعیه، یکی ممکنه بگه نه خیر سائر سیاق وضعشون شخصیه نوعیه. یعنی یه وقتی ممکنه کسی بگه صیغه مثلا ماضی رو نوعا وضع کردم برای یه معنایی، بعد ضربه پیدا شد، یکی بگه نه خیر آقا ضربه رو خودش رو وضع کردم، ضربه رو خودش رو وضع کردم به وضع شخصی. علی حال ثم به ملاحظه اون ما وضع اولا وضع سائر و سیاق علتی، اون سیاق دیگری که تناسبه مناسبند با اون ما وضع اولا، چه مناسبتی دارن؟ مما از اونهایی که جمعهو، جمع اون چیزها را، معهو مع اون ماوزه اله اولا ماوزه اولا جمعهو ضمیر برمیگرده به مای مما معهو یعنی مع ماوزه اولا جمعهو مادت و لفظ متصورتون فی کل منها و منهو به صورت و معنا کذالک. این عبارت خوب دقت کنید، مادت و لفظ و مادت و معنا، این ماده بستر این معنا میاد، جمع کرده اونای دیگر رو با این ماوزه اولا ماده لفظ که ماده زاد و راوبات و همه اونا هست و ماده معنا که اون معنای زدن تو همه اونا محفوظه. مادت و لفظن که اون ماده متصورتون، اون ماده متصورتون صفت ماده، فی کل منها یعنی من السیاق و منهو یعنی من ما وزه اولا که جناب مثلا مصدر باشه، به صورت، به یک صورتی در همه به یک صورت تصور شده اون ماده، یعنی ماده ضرب اون زاد و راعبا تو ضرب و ضارب و مضروب و اضرب و لیضرب به یک صورت تصور شده. جمعهو معهو مادت و لفظ متصورتون فی کل منها و منهو به صورت، یعنی به صورت واحدت، و مادت و معنن کذالک، یعنی جمعهو ببخشید متصورتون فی کل منها و منهو به صورت. این کذالک یعنی متصورتون فی کل منها و منهو به صورت، که اون ماده معنا تو همه به یک شکل متصوره. خب پس معناهو یعنی معنا کون المصدر اصلا، البته عبارت ضمیر برمیگرده به کون المصدر اصلا، ولی چون اون آخرش عبارت رو ایشون تغییر داده، این معناهو رو باید برگردونید به معنای اصل بودن. معناهو این است که ان الذی وضع اولا هو المصدر اول فعل، که مقصود از فعل همون صیغه اول ماضی مجرد باشه. دعوا در اینه که اونی که اول وضع شد حالا مصدره یا فعل، اونایی که میگن اصل مصدره میگن اولین وضع شد بعد ماده لفظ و ماده معنا تو مابقی محفوظ، اونایی که میگن فعل اوله همین رو تو فعل میده. یک نکته دقت کنید، فردا و پس فردا